ساعت 6 بامداد به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری موقت اوکراین بار دیگر همه پرسه شورشیان در شرق این کشور را محکوم کرد. یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دستور حسن روحانی در رفع فیلتر از واتساپ را خلاف قانون دانست. و یک نماینده مجلس میگوید 90% متقاضیان دریافت یارانه درآمدشان را کمتر از 1,000,000 تومان اعلام کردند. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویای اکادمی مرشد هستم با مجله بامدادی رادیو فردا. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین بار دیگر همپرسی گروه‌های هوادار روسیه درباره آینده آنچه جمهوری خلق دونتسک خوانده می‌شود را محکوم کرد. رئیس جمهوری موقت اوکراین جدایی استان‌های شرقی از کشور را برای این مناطق حرکت به سمت پرتگاه توصیف کرد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که برگه‌های رأی بدون هیچ نظارتی چاپ شده و پرسش مطرح شده در این همپرسی کاملاً مبهم است. دهندگان باید به این پرسش که آیا از خودگردانی جمهوری خلق دونتسک حمایت می‌کنند پاسخ آری یا نه بدهند. هواداران روسیه که در دونتسک ساختمان‌های دولتی را اشغال کردند می‌گویند که رأی‌گیری در 53 منطقه انتخاباتی با 1500 صندوق انجام خواهد شد و بیش از 3 میلیون برگه‌ی رأی چاپ شده است. قرار است همه‌پرسی در شهرهای شرقی دونتسک و لوهانسک ساعت 8 صبح امروز یک شنبه به وقت محلی آغاز شود. رهبران آلمان و فرانسه به روسیه هشدار دادند در صورت ایجاد مانع در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین به اقدامات بیشتری علیه مسکو دست خواهند زد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان پس از گفتگو در برلین در بیانیه مشترک افزودند برگزار نشدن این انتخابات اوکراین را هرچه بیشتر بی‌ثبات می‌کند. آنها همچنین از طرفهای درگیر در مناقشه اوکراین خواستند شروع به خلع سلاح شبه نظامیان کنند و گفتند که روسیه نیز باید به وضوح نیروهای نظامی‌اش را از پشت مرز اوکراین عقب بکشد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری اوکراین 25 ماه می دو هفته دیگر برگزار شود. رئیس کمیته رسانه هنر و گردشگری کمیسیون فرهنگی مجلس اقدام حسن روحانی در رفع فیلتر از برنامه پیام رسانی واتساپ را خلاف قانون دانسته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم نصرالله پژمان پر اظهار داشته که این دستور رئیس جمهوری در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی خواهد شد. به گفته این نماینده مجلس تنها شورای عالی فضای مجازی می تواند مجوز رفع فیلتر نرم افزار واتساپ را صادر کند. پیش از این محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده بود موضوع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و فیلتر برنامه پیام رسانی واتساپ در شورای عالی فضای مجازی مطرح و رئیس جمهوری به عنوان رئیس این شورا دستور داد که این کار انجام نشود. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است که 90% ثبت نام کنندگان برای دریافت یارانه نقدی درآمد خود را کمتر از 1,000,000 تومان اعلام کردند. وی تاکید کرد اطلاعاتی که مردم اعلام کردند نمیتواند ملاک عمل دولت قرار گیرد و دولت باید با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی‌اش تصمیم گیری کند. در همین حال غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم گفته است اگر دولت بخواهد به همه متقاضیان ثبت نام کننده یارانه بدهد 2,500 میلیارد تومان کسری منابع خواهد داشت. و رسانه‌های سوریه روز شنبه از بازگشت هزاران تن به محله‌های شهر قدیم حمص پس از خروج شورشیان از این مناطق خبر دادند. ارتش سوریه این محله‌ها را در بیش از یک سال گذشته محاصره کرده بود و شورشیان پس از آتش بس با دولت با وساطت سازمان ملل روز شنبه از این شهر خارج شدند. خبرگزاری‌ها از بازگشت صدها تن به بخش قدیمی شهر حمص گزارش دادند و فعالان مخالف دولت می‌گویند بیشتر این افراد از حامیان حکومت بشار اسد هستند. این محله‌ها تقریبا به طور کامل ویران شدند. به پایان خبرها رسیدیم اما مجله صبحگاهی رو پیگیری می‌کنیم با میزگرد هفتگی رادیو فردا ویژه بررسی رویدادهای ایران و جهان. همکارم مصدق کاتوزیان این هفته در گفتگو با سه مهمان در قم، تهران و ژنو به اقدام هفته گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تخریب گورستان بهائیان در شیراز و رویدادهای مشابه پرداخته است. با هم می‌شنویم.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام. امیر مصدق کاتوزیان هستم. جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل در هفته گذشته خواستار توقف تخریب گورستان بهائیان در شیراز شد. گورستان معروف به گلستان جاوید شیراز آرامگاه بالغ بر 900 بهائی است که بیش از 90 سال قدمت دارد و پیکر شماری از بهائیان اعدام شده در پی انقلاب بهمن 1357 هم در آن به خاک سپرده شده است. اما از سال 1363 که حکومت این گورستان را مصادره کرد، کسی در آن دفن نشده. به گفته جامعه جهانی بهایی، ماموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هفته گذشته به سرعت با بولدوزر گورستان را تخریب کردند. سپاه پاسداران مدت‌ها قبل اعلام کرده بود که می‌خواهد در این مکان یک مجتمع فرهنگی و ورزشی بسازد. در پی انقلاب بهمن 1357 و پس از آن که بلندپایگان جمهوری اسلامی ایران پیروان آیین بهایی را رسماً فرقه ضاله تعریف کردند، بنابر گزارش نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، گورستان‌های بهاییان در شهرهای مختلف ایران هدف تخریب قرار گرفته. به گزارش همین نهادها، علاوه بر این گروه در پی انقلاب به دلیل پافشاری بر باورهای خود و انجام فرایض مذهبی این آیین، شامل محدودیت‌هایی در زمینه تحصیل، به ویژه تحصیل دانشگاهی و اشتغال بوده است. بر این همه باید البته اعدام، بازداشت و زندانی کردن پیروان آیین بهایی را در 35 سال اخیر افزود. کم و کیف تخریب گورستان بهاییان شیراز و دیگر گورستان‌های پیروان این آیین در ایران موضوع بحث سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه هاست. سیمین فهندج، سخنگوی فارسی زبان جامعه جهانی بهاییان در سازمان ملل در ژنو، نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در زمان فعالیت در تهران، و فرزند آیت الله حسین علی منتظری، مرجع فقید تقلید شیعیان، احمد منتظری در قم. خانم فهندج، جزئیاتی که جامعه بهایی از خبر تخریب گورستان بهاییان در شیراز در دست داره چیه؟
بله، بنا به گزارشات رسیده، سپاه پاسداران تخریب قبرستان بهاییان در شیراز رو که یک قبرستان بسیار تاریخی برای بهاییان هست از هفته پیش شروع کردن و از اون موقع حدود 40 تا 50 تا کامیون در محل حاضر شدن که به این کار سرعت ببخشن و بنا به اخبار رسیده هم با اینکه مجوزی برای این کار صادر نشده، سپاه پاسداران هنوز در حال تخریب این گورستان هستند. در آخرین خبرها هم اونها در 200 متر مربع و حدود 1 متر و نیم عمق خاکبرداری کردن که این گودال در محل تعدادی از قبرهای خیلی قدیمی و در قسمت غربی این گورستان واقع شده. در این قبرستان حدود 950 بهائی خاک شدند که تعدادی از اونها بهائیانی هستند که در سالهای اولیه انقلاب توسط حکومت اعدام شدند، از جمله 10 خانم بهائی که به خاطر بهائی بودن در دهه 60 همگی در یک شب به شکل بسیار بی‌رحمانه به دار آویخته شدند. نکته ای که تخریب این گورستان رو دردناک‌تر هم می‌کنه این هست که خانواده‌های این افراد نه تنها در اون زمان باید شاهد دستگیری، زندانی شدن، شکنجه و اعدام عزیزان خود بودند، بلکه حالا هم باید شاهد تخریب قبرها و بی‌حرمتی بر اجساد اونها باشن که تنها دلخوشی و اثر باقی مونده از اونها بوده. این گورستان از سالهای اولیه 1920 یعنی حدود بیش از 90 سال پیش متعلق به مورد استفاده بهائیان بوده، اما در سال 63 توسط دولت مصادره شد و مالکیت اون هم بعداً چندین بار تغییر کرد و 3 سال پیش سپاه پاسداران استان فارس اعلام کرد که مالک اون زمین هست و تصمیم داره در اون محل یک ساختمان فرهنگی و ورزشی بسازه. با این حال بهائیان شیراز از سپاه درخواست کردند که ساختمان مورد نظر را در ناحیه‌ای از این مکان بسازن که قبری در اونجا وجود نداره و اگر مجبور هستن که ساختمان رو بسازن، اون قسمتی هم که قبرها در اونجا قرار دارن رو به فضای سبز تبدیل کنن که حداقل به قبر مردگان بی‌حرمتی نشه. و نکته جالب هم اینجا هست که همزمان با این تخریب آقای علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، از یک عبادتگاه یهودیان در شیراز دیدار کرد و در سخنان خودشون ایشون خاطر نشان کردن که هیچ کس حق تعدی و تجاوز به حقوق هیچ اقلیتی رو نداره و این دقیقا در همون زمان بود که در نقطه دیگری از شهر سپاه پاسداران مشغول تخریب گورستان بهایی بود.
خانم فهندج، پس از سال 1363 به بعد کس دیگه‌ای در اونجا از بهاییان دفن نشده در گورستان شیراز، درسته؟
اونجا که ما اطلاع داریم نخیر.
خانم محمدی، نگاه قوانین ایران به تخریب گورستان‌ها چگونه است و نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر به تخریب آرامگاه‌های بهائیان و اقلیت‌های مذهبی چطوره؟
ببینید، توی اعلامیه جهانی حقوق بشر و توی قوانین که من مورد مطالعه قرار دادم چیز خاصی رو ندیدم. یعنی در اعلامیه جهانی حقوق بشر فکر می‌کنم به این دلیل هست که چون مناسک مربوط به مردگان خاصگی اونها یا بعضی کشورها که می‌سوزونن یا به دریا جسد رو می‌برن، خب بنابراین چون اشکال مختلفی این مناسک وجود داره، در رابطه با این یک قانون بین‌المللی هم وجود نداره، حداقل توی اعلامیه جهانی حقوق بشر من ندیدم. اما توی ایران توی قانون شهرداری‌ها، خب یکی از وظایف شهرداری ها ساخت و نگهداری قبرستان هست و بعد من آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رو دیدم که سه مورد بود مربوط به سالهای 78، 81 و 83 که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آرایی رو جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و خب آثاری که متعلق بر آن هست توی این سه مورد تصویب کرده و آرای وحدت رویه هم لازم الاجرا هست و در حکم قانون هست. مثلا سال 78، 1/12/78 این قانون میگه که برای تخریب میبایستی که فوریت طرح وجود داشته باشه و فعلیت اجرا و مادامی که اینها البته اثبات نشده باشن نمیتونن دست به تخریب بزنن. یا مثلا سال 81 در رابطه با همین فوریت و فعلیت اجرا میگه که اگر توی یک بازی زمانی فوریت طرح که وجود داره اگه به اجرا در نیاد، دوباره مالک میتونه اون بنا رو احداث بکنه. من توی خبرها در رابطه با تخریب قبرستان در سنندج مربوط به بهائیان که فکر میکنم تمام مربوط به سال 92 هست، خبری رو دیدم که اینها حتی قفسالخونه و نمازخونه و سالن پذیراییشون که در مالکیت بهائیان بوده، حالا نمیدونم فردی یا جمعی، اینها رو تخریب کردن. حتی من خوندم که زمین رو از منابع طبیعی گرفته بودن بهائیان. بعد من خبر شیراز رو دیدم و قبل از اون خبر مربوط به اهواز رو و بعد یزد رو. اما اون چی که در رابطه با تخریب این قبرستان ها هست اینه که به هر حال حتی اگر فوریت و فعلیت اجرا هم وجود داشته باشه، میبایستی که طبق کمیسیون ماده 9 یک دستوری از یک مرجعی برای تخریب وجود داشته باشه که باز هم من توی خبرها دیدم که به نظر میرسید که چنین حکمی به جایی ارائه نشده. و بنابراین چون بحث مالکیت وجود داره و بحث نگهداری و ساخت قبرستان ها از جمله وظایف شهرداری ها هست، در کنار بحث احترام به مردگان، این عمل به نظر میاد که فاقد وجاهت قانونی هست، حداقل بر اساس معیار قوانینی که گفته شده.
آقای منتظری، با این اوصاف نگاه روحانیت شیعه به تخریب گورستان بهائیان چگونه است و حکم شرعی در این موارد چیه؟
یعنی اولا این که این گورستان گفتم که مصادره شده، در اسلام کلن حکمی به اسم مصادره اموال نداریم. تنها چیزی که هست اموال ربوده شده از دیگران در دادگاه به صاحب اصلیش برگردانده میشه و ذیل این عنوان قرار میگیره، اموالی که ناشی از ربا هست، چون ربا حرامه و اون کسی که ربا گرفته بیجهت پول اضافه گرفته و اون پول رو بر میگردونن. یعنی فقط برگردوندن اموال اشخاص به اونها هست که مجاز هست. و این مصادره، این که ببینیم چون صاحبش بهایی بوده ازش بگیریم یا به این صورت چون صاحبش خارج از کشور اموال مصادره بشه، اینا یک حکمای من درآوردی است که متاسفانه بعد از انقلاب بود و حکم داده شد و هنوز هم اونها شکسته نشده و به قوت خودش باقیه. این از این و یکم خب این گورستانی هست که میشه گفت متروکه بوده و به عنوان آثار باستانی استفاده میشده و این آثار باستانی به هیچ وجه نمیتونه خراب کنه. تازه اینجا که خانم محمدی گفتن با یک مقدماتی و با یک مقرراتی که در این کشور هستن که سپاه پاسداران که مسئولیتش چیز دیگه ای هست و در آن اساسی تعریف شده که چه مسئولیتی داره، اون بیاد این کار رو بکنه، بسیار جای تأسف داره. البته همین را که گفتین یک نقطه مثبت من میخوام مرز کنم، این که سپاه میاد به عنوان سپاه این رو خراب میکنه، در واقع یک حالتی که در این دوران 35 سال یک قدم به سوی شفافیت برداشته شده. و یعنی دراویش قوم حسینیه داشتن که اونجا هم به نحوه بسیار مشمعت کننده خراب کردن، ولی کسی به عهده نگرفت، همینطور گفتن مردم. با اینکه خب مردم هیچ وقت این کار رو نمی کنن، مسلم نیروهایی که قدرت دارن و وقتی به قدرت هستن این کار رو میکنن، ولی الان که میگن سپاه، یک قدم به سوی شفافیت برداشته شده و هر نقطه منفی داره این نقطه مثبت در این هست.
آقای منتظری، خانم محمدی گفتن که در مقررات و قوانینی که خوندن اشاره شده به مجوزی که یک صاحب فتوا بده، با توجه به اینکه سپاه پاسداران زیر مجموعه نهاد رهبری جمهوری اسلامی ایرانه، آیا فکر می‌کنید که رهبری جمهوری اسلامی ایران در این مورد مطلع بوده؟
خب از هر نظر که بگیم اشکال در اون هست، یعنی اگر مطلع بودن که خب باید توضیح بدن که به چه دلیل این کار شده، و اگر مطلع نبودن باز چیز خوبی نیست که یک رهبر کشور خوب خبر نداشته باشه. اگر از این به بعد رسیدگی جدی نشه و اون خسارات جبران نشه، تایید میشه که خب بله مجوزی بوده و به هر حال هر دو طرفش باید تأسفه، چه خبر داشته باشن چه نداشته باشن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خانم فرندش، در روزهای آغازین انقلاب هم شیراز شاهد تخریب همین گورستان بهاییان بود. از آن زمان تا حالا موارد دیگری در شهرهای دیگر هم بوده، فهرست اینا کدومه؟
بله، از خانم محمدی به چند مورد از این تخریب‌ها اشاره کردن، اما یکی از حقیقت موارد آزار اذیت بهاییان در ایران که از انقلاب تا به حال به اونها وارد شده، همین بی‌حرمتی و تخریب قبرستانهای اونها بوده، و این در حالیه که دین اسلام و در حقیقت همه ادیان بی‌حرمتی به گورستانها و اجساد مردگان رو یک عمل بسیار ناپسند تلقی میکنند. اما از سال 83 تا 90 جامعه جهانی بهایی 42 مورد از این حملات به گورستان‌ها رو به ثبت رسوند و این یورش‌ها هم گسترده بودن و تقریبا تمامی نواحی کشور رو در بر می‌گیرن. به طور مثال گورستان‌های در شهرهای سنگسر، بهنمی، کوشکک، اهواز، بابلسر، سمنان، یزد، نجف‌آباد، اصفهان، آباده، شهرهای دیگه ای تخریب شدن و در تهران در سال 1960 گورستان این شهر مصادره و پلم شد و 13 نفر از کارکنان این گورستان دستگیر شدن و بعد هم حدود 10 سال بعد این گورستان تخریب شد و به یک فرهنگسرا تبدیل شد که به حدود 15,000 قبر در اون موقع بی‌حرمتی شد. همینطور در 10 سال گذشته موارد زیادی از بی‌حرمتی به گورستان‌های بهائی گزارش شده که یکی از مثال‌هاش هم در سال 2005 بود که گورستان شهر یزد که از زمان انقلاب حداقل 7 بار تا موقع ویران شده بود، دوباره توسط مهاجمان ناشناس تقریبا کاملا ویران شد. همینطور گورستانی که مورد استفاده بهائیان سمنان و سنگسر بود در اسفند 1987 مورد حمله قرار گرفت و تقریبا 50 سنگ قبر تخریب شد و غسل‌خانه گورستان هم با آتش کشیده شد و روی مخازن بزرگی که برای نگهداری آب از اونها در گورستان استفاده می شد با اسپری شعارهای ضد بهائی نوشته شد که در این شعارها بهائیان رو به مرگ تهدید می کردن. همونطور که خانم محمدی فرمودن، غسل‌خانه، اتاق نماز و مخزن آب و دیوارهای گورستان سنندج هم در روز 21 آذر 92 تخریب شد و این حمله بعد از تلاش‌های مقامات برای پسگیری این مکان که حدود 20 سال پیش به صورت رسمی بهائیان داده شده بود صورت گرفت. و همینطور گورستان بهائیان اهواز هم 2 ماه پیش مسدود شد و از دفن مردگان بهائی جلوگیری شد از اون موقع تا به حال. و سوالی که وجود داره الان این هست که مردگان بهایی چه تهدیدی برای حکومت هستند و کلن بهاییان در ایران چه جرمی مرتکب شدن که نه تنها در طول زندگی خودشون از حق تحصیل، کار و بسیار از حقوق اولیه یک انسان محرومن، بلکه حتی بعد از مرگ هم با آزار و اذیت و بی‌عدالتی روبرو میشن.
ممنون خانم فهندش. خانم محمدی، موارد تخریب گورستان‌ها محدود به تخریب گورستان‌های بهاییان نمیشه؟
در رابطه با تخریب قبرستان‌ها، من آراء فقهی رو هم دیشب نگاه می‌کردم که از سوی علما گفته شده، نقش قبر مسلمانان و غیر مسلمانان در ذمه اسلام حرام اعلام شده. من توی چند تا از این نظرات آقایون دیدم و بنابراین در رابطه با حتی جامعه بهائیت که جزء شهروندان جامعه ایران هستند یا یک کس دیگه بود مربوط به یهودی ها بود، این اتفاق سالها افتاده در موارد مختلفی و اما اینکه حتی وجاهت قانون که البته من اشاره کردم آیا وجاهت شرعی داره، بنا به نظر علما این حرام هست و هیچ توجیهی نداره. حالا صرف نظر از اینکه با اطلاع نهادهای مراجعی صورت بگیره یا نگیره، نظر اسلام نظر من جای تردید و جای سوال جدی در مورد این موارد داره و این موارد البته بوده.
بسیار خوب. آقای منتظری، شما و خانم محمدی به رویه درست برخورد به گورستان اقلیت ها پرداختید از نگاه شرعی و از نگاه عرفی. پس چطوری که از قبل از انقلاب در سال 1334 محمد تقی فلسفی واعظ مشهور تهران همراه با سرلشکر نادر باتمانقلیچ، سپهبد بعدی و سرتیپ تیمور بختیار مقام های ارشد نظامی حکومت پیشین اولین کلنگ های تخریب حضرت القدس عبادتگاه مقدس بهائیان در تهران رو که زدن، تا به حال این اقدام مورد حمایت طیف غالب روحانیت شیعه بوده؟
یک درگیری سیاسی محسوب می شده. یعنی اینجور که خانم محمدی گفتن، این مسئله نقش قدر می شه گفت که صرف نمی کنه برای این کار. اگر از دفن مردگان 30 سال گذشته باشه، یعنی در عربستان مسلمان ها هم وقتی که بیش از 30 سال بگذره، اونجا دیگه نقش قدر حساب نمی شه و اهانت هم حساب نمیشه، چون میگن اون دیگه تبدیل شده، تبدیل به خاک شده و فقط یک استخوانایی هست و خلاصه از صفر نقش قبل دیگه خارج میشه. ولی اینکه کلاهی میزدن و خراب میکردن، نه درگیری سیاسی بوده و در واقع بهاییت رو دین نمیدونستن و یک اقلیتی میدونستن که از خارج از کشور حمایت میشده و این در گفتارهای آقای فلسفی و دیگران خیلی سریع هست که این مثلا دین ساختگی هست و برای اینکه جلوگیری بشه از اون، این اقدامات انجام میشه و محلای اونا تخریب میشه. من یادم هست وقتی مرحوم آیت الله منتظری میگفتن در جواب اینکه چطور این مبایزه با بهاییت اینقدر زیاده و مبایزه با دیگر ادیان نیست، ایشون میگفتن که از اول شروع این مسئله در نجف آباد، ایشون مثال میزدن، میگفتن به حالت عادی نبود که بیان و دینه رو تبدیل کنن و بعضی ها بگردن و بعضی ها قبول نکنن. میگفتن اینا اومدن یکی از بهایی خودشون رو به عنوان یک امام جماعت در نجف آباد نفوذ دادن و در موقعی که یک مبلغ بهایی اومد به صورت سرزده و تبلیغ بهاییت کرد، این امام جماعت در نجف آباد گفت بله من قبول دارم و شما برحقید و اینجور شد که مردم پیرو به امام جماعتشون بهایی شدن تعداد زیادی و اون شیخ زین العابدین بوده که بعدا از طرف مرکز بهاییت به عنوان زین القرا لقب داده شد و یک حالت غیر عادی بوده. یعنی اینجور که یک دینی باشه و مبلغی میداشته باشه و به صورت طبیعی مردم بیان تحقیق کنن ببینن آیا پیرو بشن یا نه، نبوده. بنابراین برخورد با اونها هم یک برخورد اینجور سخت بوده و به صورت خراب کردن مراکزشون رو به این صورت اکثرعمل نشون داده میشده.
خانم فرندش، راه های موثری که جامعه بهایی برای متوقف کردن این گونه رفتارها پیدا کرده چیه؟ کدوم اقدامات موثرتر بودن؟
بله، ببینید، یکی از موثرترین راه های حمایت از بهاییان ایران و کلن هر فرد یا گروهی که مورد ظلم در هر کشوری قرار میگیره از طریق اعتراض و اقدامات مداوم بین‌المللی بوده و مقامات ایرانی هم از دیدگاه های بین‌المللی کاملا با خبرند و اعمال فشار بر اونها برای عمل کردن به پیمان های بین‌المللی که ایران خودشون رو امضا کرده در گذشته موثر بوده و تاریخ هم نشان داده که همیشه آزار اذیت‌هایی که به گروه های مختلف اعمال شده در تاریکی و سکوت انجام شده و گروه های سرکوبگر در ایران هم باید این رو بدونن که نمیتونن این جرم های غیر انسانی رو در سکوت انجام بدن و اینکه جامعه بین‌المللی این اعمال رو میبینه و نمیپذیره و اونها رو محکوم میکنه. دفتر جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل تخریب گورستان بهائیان شیراز رو به گزارشگران سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه حق دین و مذهب، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه در مورد اقلیت‌ها و همین گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی گزارش کرده و اونها هم پاسخ دادن که این خبر بسیار اونها رو نگران کرده و قرار هست که در این مورد به جمهوری اسلامی بنویسند.
خانم محمدی، کدوم اقدام کانون مدافعان حقوق بشر در ایران مؤثر بوده در این زمینه؟
ببینید، در رابطه با تضییع حقوقی که در رابطه با جامعه بهائیت یا در سایر موارد که صورت می‌گرفته، زمانی که دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران دایر بود، ما این کیس ها رو داشتیم و در مورد اونها اقداماتی رو که در حد توانمون بود انجام می‌دادیم. حداقلش گردآوری این اخبار بود و اینکه در اختیارشون وکیل رو به رایگان می‌تونستیم بذاریم که رسیدگی بکنن به شکایت اینها. خب کانون مدافعان حقوق بشر هنوز هم شکایت‌هایی رو از جامعه بهائیان داره و داره پیگیری می‌کنه. مواردی مربوط به شغل اونها هست، مواردی مربوط به تحصیل اونها هست که اینها رو در حدی که تونستیم وکلایی که تونستن بهشون کمک بکنن پیگیری پرونده ها رو اینها رو داریم. و از جمله این که آقای لاریجانی هم اعلام کرده بودن که اگر مواردی هست که میتونن گزارش بکنن به دفتر ایشون، خب یکی از راهاش این هست که وقتی یک چنین نهادهایی وجود داشته باشه، این نهادها بتونن این اطلاعات رو گردآوری بکنن و پرونده های اینا رو مورد رسیدگی قرار بدن و بعد نتیجه اونها رو اعلام بکنن. خب این به نفع کسانی هست که مدعی هستن، میتونن به این گونه موارد رسیدگی بکنن یا حداقل اینکه از اون آگاه باشن. و همونطور که دوستمون هم گفتن، این اطلاعات به نظر من وقتی توی افکار عمومی مطرح میشه تاثیر میذاره از چند جنبه. یکی اینکه خب روشن شدن افکار عمومی هست، دوم اینکه اگر مسئولین، اگر قسمتهایی حکومت هستن که فکر میکنن میتونن رسیدگی بکنن به اینجور شکایت ها، اونها بتونن اقدام بکنن و بخشی از اونها که مطلع نیستن، آگاه نیستن، در جریان این امور قرار بگیرن. به هر حال نقشی که کانون مدافعان حقوق بشر میتونه بر اساس توانایی داشته باشه همین هست. یا اظهار نظر آقای یونسی که توی شیراز صورت پذیره، خب به نظر من از طریق دولت میتونه این مورد حداقل مورد رسیدگی قرار بگیره و اینکه یه تحقیقی در موردش به عمل بیاد که آیا حکمی برای تخریب وجود داشته، بعد مبنای این حکم بر اساس قوانین خود نظام جمهوری اسلامی ایران آیا لازم الاجرا بوده یا نبوده. کم و کیف این حکم به نظر من باید مورد بررسی قرار بدن، اگر که خب روال غیر قانونی بر اساس قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران حاکم بوده در این عمل، که خب باید مانع بشن. و اگر نه، روال قانونی رو طی کرده، این باید اطلاع رسانی بشه آیا حکمی برای این تخریب وجود داشته یا نه.
ممنون خانم محمدی. آقای منتظری، درخواست توقف تخریب گورستان‌های بهائیان در میان روحانیت شیعه محدود به خانواده آیت الله فقید حسین علی منتظری و شماست یا هستند روحانیون و مراجعی که مستعد اعتراض به این اقدام‌ها هستند؟
همه دارن، ولی اینکه بیان بشه الان می‌بینیم که صریح‌ترین مظالم دیگه بوده که متأسفانه اعلام نظر نکردن، همین حمله مثلا به زندانیان اسیر در اوین. خب این هیچ کس تایید نمی کنه، همه هم اعتراض دارن، ولی با کمال تأسف حتی مراجع قوم هم سکوت کردن و به پیغام های خصوصی بعضی اکتفا کردن، بعضی حتی همین پیغام خصوصی رو هم نداشتن. چیزی هست که باید تأسف هست، یعنی از بعد از پیروزی انقلاب مثل که اون احساس تکلیفی که قبل از انقلاب بود دیگه وجود نداره که بیان به کارهای خلافی که میشه اعتراض کنن و این نظام رو در واقع نجات بدن. یه چیزی هست که اصلا وظیفه هست، اگه کسی علاقه به نظام هم داشته باشه باید این کار رو بکنه. الان این همین کار زشتی که تخریب گورستان شیراز، خب در حالی که دولت آقای روحانی میخواد سیاست دیگه و سیاست آشتی ملی و رفع مشکلات رو در نظر بگیره، میان اینجوری کارشکنی میکنن. این چقدر برای نظام زشت هست و در قالب همین دفاع از نظام چه بسا مراجع میتونن بیان اظهار نظر کنن و انجام وظیفه در واقع بکنن، ولی متاسفانه به نظر من کوتاهی میشه. حالا خودشون چه استدلالی دارن من نمیدونم، ولی همه مخالفن، یعنی در مجامعه که بحث میشه همه مخالفن، میگن چرا این کارهای برخلاف قانون و برخلاف رویه همه کشورهای متمدن اینجور انجام میشه. یک حکومت سیاستی داره و یک گروه میاد با پول بیت المال چوب لای چرخه همین حکومت میذاره.
یعنی مراجع جناح راست و اصولگرا و از قبیل آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، مرجع مورد اعتماد جبهه پایداری هم مخالفن یا اونا حسابشون جداست؟
آمار اونجور نه، ولی با لاغر دوستانی که اصلاح طلبن یا میانه رو هم اینا همه مخالفن با این که این بی‌نظمی ها باشه و این بی‌قانونی ها باشه.
با سپاس از شما آقای احمد منتظری، خانم نرگس محمدی و خانم سیمین فهندش و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.